الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستداران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون کنیم. از خدا میخواییم که آنچه که میگیم و میشنویم انشاءالله مرضی رضای او قرار بگیره و مورد توجهات حضرت بقیت الله العظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه‌مون حضرت حجت الاسلام و مسلم نجای محمدی شاهرودی هستم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات و زفتون خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت ما باشم. میشله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه، بر زبان شما جاری بشه، سوالهای شما مرضی خدا باشه، پاسخهای ما هم مورد توجه حضرت حق قرار بگیره و بهترین پاداش ها و اجر ها و ثواب ها رو به هر چهار گروه بده: پرسشگر، پاسخگو، شنونده و بیننده و کسانی که دوست دارن که چنین برنامه هایی وجود داشته باشه. این چهار گروه از جلسه ما اجر و ثواب میبرن. فرمود که العلم خزائن و مفاتیح ها هست سؤال. پیامبر فرمودن علوم گنجینه های با عظمتی هستن که کلید این گنجینه ها پرسشه. فاسألوا يرحمكم الله، بپرسید رحمت خدا بر شما باد. فإنه يوجر فيه أربعه، در سوال و جواب چهار گروه اجر و ثواب میبرند: السائل والمجيب والمستمع والمحب لهم، پرسشگر، پاسخگو، شنونده و کسی که دوست داره چیزها رو. پس چهار گروه بناس اجر ببرند. ما دعا میکنیم که عالی ترین ثواب ها اجر ها رو خداوند همه این چهار گروه عنایت بفرماید. موضوع بحث ما بحث ویژگی های امام بود و حدیثی از امام رضا علیه السلام رو میخوندیم که بخش هایی از صفات امام تو این حدیث امام رضا علیه السلام وجود داشت. بعد از این که حضرت فرمودن هیهات هیهات، چقدر دور کسانی بخوان امام رو بشناسن، فرمود که امام، معرفت امام فراتر از اینه که به فکر افراد بیاد و افراد بتونن امام رو اونگونه که باید بشناسن. بعد امام با آیاتی از قرآن، با استناد به آیاتی از قرآن، این مطلب رو ثابت کردن که جایگاه و شأن امام دور از دسترس تفکر اندیشمندان، فرهیختگان، هنرمندان، شعرا و همه اینها رو امام فرمود هیچ کدام از اینها به فکرشون اون اوج قله معرفت امام نمیرسه که خود مولا در اون خطبه سوم میفرماید که لقد تغمسها فلان و انه لیعلم ان محلی منها محل القصب من الرها، یعنی حدر ان السیل ولا یرقا الی الطیر. اون رو امام رضا علیه السلام اینجا توضیح دادن. بعد میفرماید که امام بل امامو عالمون لا یجهل، امام عالمی است که هرگز نادانی در وجودش راه نداره. و راین لاین کل، یک پیشوا و سرپرستی است که عقب نشینی و نکول نداره. معدن القدس، امام معدن قدس و پاکی و قداسته. معدن القدس و طهارت و نسک، امام معدن پاکی و پاکیزگی و قداست و عبادت و زهاده و العلم و عبادت، همه اینها امام معدنشه. کسی دنبال قداست باشه باید بیاد خدمت امام. طهارت میخواد، عبادت میخواد، زهد میخواد، علم میخواد، عبادت، هر چی میخواد باید بیاد خدمت امام. مخصوصون به دعوت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، امام مخصوص به اون دعوت پیامبره که فرمود که خدا بعد از من اون ماترک پیامبر و نسل المطهر البتول، امام نسل پاک حضرت بتول فاطمه زهرا سلام الله علیها است. لا مغمر فیه فی نسب ولا یدانیه ذو حسب، هیچ مشکلی در نسب امام نیست، تاک پاکه و هیچ کس در حسب و خانوادگی و در بیت به امام نمیرسه. بعد امام با مطالب دیگه میفرماید که امام از نسل پیامبر هست، از نسل هاشم هست، از نسل عبد مناف هست، نام علم کامل حلم، نمو و رشد علم به وسیله امام هست، بردباری و حلم در امام کامل می شود و به اتمام می رسد. مستد اون به امامه، او در واقع حقیقت امامت در اوست. عالمون به سیاست، سیاست رو امام می شناسه، یعنی برای اداره جامعه امام عالم و آگاه هست. مفروض و طاعه، اطاعتش واجبه. قائمون به امر الله عز و جل، او دستور خدا رو اجرا میکنه، قیام میکنه به اینکه دستورات خداوند متعال رو به خوبی اجرا بکنه. ناصحون لعباد الله، خیرخواه بندگان خداست. حافظون لدین الله، حافظ دین خداست. ان الانبیاء والائمه صلوات الله علیهم یوفقهم الله و یعطیهم من مخزون علمه و حکمه ما لا یعطیه غیرهم. پیامبران و امامان که صلوات خدا بر همشون باد، خداوند به اونها توفیق ویژه داده و از مخزون علم خودش، از گنجینه‌های علم خودش و از گنجینه‌های حکمت خودش علومی به پیامبران و امامان داده که هیچ کس این علوم رو ندارد. مالا یوتی غیر اینها، خداوند این علم و حکمت رو نداده است. فیکون و علمهم فوق علم اهل زمان، فی علم امام و پیامبر برتر از علم همه اهل زمان خودشون هست. فی قوله تعالی بعد استناد کرد امام به این آیه کریمه قرآن که افمن یهدی الی الحق حق ایتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اون کسی که هدایت شده به سوی حق هدایت میکنه او سزاوار پیروی است، یا کسی که خودش هدایت نشده الا اینکه بخوان دیگران او رو هدایت کنند؟ شما چه میشود؟ چطور حکم میکنید؟ کسی که خودش گمراهه، خودش تا آخر عمرش بت‌پرستی کرده و الان هم یه سوال ازش میپرسن بلد نیست جواب بده، از او باید پیروی کرد یا از کسی که هرچی ازش بپرسی جواب میده؟ بعد با سرمود که و قوله تبارک و تعالی و آن یعطی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، هر کس که حکمت بهش داده شده خیر کثیر بهش داده شده، و خدا حکمت خودش رو از گنجینه حکمت خودش به امام داده است. و فرمود که بقوله فی طالوت، خداوند درباره طالوت که ماجرای بنی اسرائیل در سوره مکیه بقره اومده، فرمود ان الله اصطفا علیکم، خداوند طالوت بر شما برگزید و زاده بسطا فی العلم و الجسم، او رو هم علم زیادی داد و هم جسم و توانمندی زیاد داد. به خاطر این زیادتی در علم و جسم او بر شما برگزیده شد. والله یعطی ملکه من یشا و الله واسع علیم، خداوند به هر کس که بخواد ملک و پادشاهیشو میده و خداوند بسیار هم قدرتش واسع هست هم علمش زیاد است. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند پیامبرش فرمود انزل علیک الکتاب و الحکمت و علمک ما لم تكن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما، بر تو کتاب و حکمت نازل شد و خداوند به تو علمی داد که اگر اون علم خدا به تو نمیداد تو نمیتونستی به اون علم دست پیدا کنی، نه اینکه نداشتی، امکان داشتنش رو هم نداشتی. ما لم تكن تعلم، نه که ما لم تعلم، میفرماید نداشتی، میفرماید نمیتونستی داشته باشی و فضل خداوند بر تو بسیار بزرگ است. و درباره امامان از اهل بیت پیامبر و از عصمت پیامبر و ذریه پیامبر صلوات الله علیه مجمعین خداوند فرمود ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقط آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه. آیا مردم حسد می‌ورزند نسبت به اونچه که ما به اهل بیت پیامبر دادیم؟ ما به آل ابراهیم هم کتاب و حکمت رو داده بودیم. با آتینا هم ملکن عظیما، به اونها ملک بسیار عظیمی دادیم. فمن هم من آمن بهی و من هم من صد عنها و کفا به جهنم سعیرا. بعضی از اونها ایمان آوردن و بعضی هم صد راه حق شدن و برای کسانی که صد راه حق شدن جهنم شعله‌ور براشون کافی خواهد بود. حالا این بحث تا اینجا فعلا، به آیات دیگه هم امام استناد کردن، به چند آیه دیگه استناد کردن. بعد می‌فرماید که و ان العبد اذا اختاره الله عز وجل، وقتی بنده رو خداوند برمیگزیند لامور عبادهی برای اینکه بندگانش رو اداره بکنه، شرح صدره لذلک، دلش رو دریا میکنه نسبت به این امور الهی، شرح صد بهش میده. و عود قلبه ینابی الحکمه، چشمهای حکمت رو در قلب او به ودیعت مینهد. و الهمه العلم الهاما، علم رو به او الهام میکنه. فلم یعی بعده به جواب، بعد از اون دیگه امام در جواب هیچ سؤالی نمیماند، هر سؤالی ازش بپرسن فورا جواب میده. بلا یحیر فی عن الثواب، هرگز در اون امر ثواب متحیر نخواهد شد. فهو معصوم معید موفق مسدد، امام معصوم است، از طرف خداوند تأیید شده و از طرف خداوند دارای توفیقه و کاملا کارش درست و محکم است. قد امن من الخطایا و الزلل و الاسار، امام از خطا و از لغزش و از اشتباه کاملا در امانه. یخصه الله به ذالک لیکون حجته البالغه علی عباده، خداوند او به این امر اختصاص داده تا حجت بالغه بر بندگان خودش باشه. و شاهده علی خلقه و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم، این او رو شاهد بر بندگانش قرار داده و این فضل نیست از سوی خداوند متعال که به امام عنایت فرموده و خدا هم به هر کس بخواد فضل خودش رو میدهد، چون خداوند دارای فضل بسیار بزرگی است. تا اینجا چه فحل یقدرون علی مثل هازا، انشاءالله در برنامه بعد انشاءالله بخش دیگه از این سخن رو خدمت دوستان خواهیم خواند.
آقای محمد، این ولا یتحیزو و یتحیرو زایدن
تحیره، ولا یحیرو یعنی حیران نمیشه از ثواب.
زایدن توی این نسخه ای که آوردن یتحیزو بود،
تحیز یعنی از خونم که جا گرفتن و اون حیازت اینجا جا نداره. تحیره که یحیرو یعنی این که متحیر نمیشن از ثواب. این درست.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم، لذت بردیم، خیلی ممنون. انشاءالله بازم استفاده کنیم از این روایت، در محضر شما باشیم. خیلی ممنونم از این که همچنان با ما همراه هستید. دوستان هم زیرنویس کردن، راه های ارتباطی رو از این طریق ها میتونید با ما ارتباط بگیرید و سوالاتش رو به عهده خودتون رو مطرح بفرمایید. انشاءالله آقای محمدی پاسخگو باشن. مثل همیشه هم دوستانی که از طریق تلفن با ما ارتباط میگیرند سریعتر با استودیو خواهند شد و سوالشون رو خواهند پرسید. خب تا اولین تلفن آقای محمدی وارد استودیو بشه، من با یک سوال پیامکی شروع کنم. سوال کردن که چگونه قصاص مایه حیات است در حالی که حق حیات رو از دیگری سلب می کند و فرقی بین اعدام و قتل وجود ندارد و در عین اینکه باعث ترویج خشونت در جامعه می شود تأثیری در کاهش جرم ندارد.
چند نکته را عرض می کنم. نکته اول اینکه دوستان داشته باشن که سیاست جزایی اسلام اجرای حدود نیست، نمیخواد که مردم مرتکب جرم بشن بعد اونها کیفر بده. سیاست کلیش که در جرم شناسی مطلب ثابت شده بهترین سیاست اینه. سیاست اسلام پیشگیری از جرمه،
بازدارندگیه،
نه اینکه مردم برن جرم انجام بدن بعد حالا بخوان بگیرن و زندانشون بخونن و کیفر بدن. برای همین کیفرها رو سنگین گرفته که مردم بترسن مرتکب جرم نشن. از اون طرف اثبات حد رو انقدر مشکل کرده که بین زودی ها حد اجرا نشه و لذا به ندرت اتفاق میفته با این حدود اجرا بشه. اون بازدارنده خودشو داره، چون طرف میگه من آدم بکشم ممکنه که قصاص کنه، حالا که اگه آدم کش باید قصاص بشه. اون وقتی اینجا شرط و شروط و نمیدونم انقدر مطالب هست که شاید از سر مثلا 10 مورد یک مورد هم اتفاق نیفته که بخواد قصاص بشه، چون اون کسی که حق قصاص داره میتونه دیه بگیره و قصاص نکنه، میتونه ببخشه و اون اجر و ثواب بخشیدن رو ببره و الی آخر. ببینید که اثبات این که حالا ایشون مثلا مرتکب قتل عمد شده و مستحق قصاص هست بسیار مشکله. مثلا ما در روایت داریم که الحدود خود را به شبهات، حدود همین قطعی یه شبهه اومد دیگه حد میره کنار، یعنی با کوچکترین شبهه. و خیلی از این حدود هم تقریبا اثباتش محاله. مثلا فرض کن که حد زنا این که 4 تا شاهد عادل ببینن مسئله رو، اون هم کلمیل فی المکله، این تقریبا محاله. یعنی بخواست بیان سر میدون عمومی شهر هم این کار رو بکنن، امکان از 4 تا شاهد عادل همزمان با این مشخصات بخواهم ببینن بعد بیان شهادت بدن، همطور نسبت به سایر حدود. بنابراین سیاست جزایی اسلام به طور کلی اینه که کیفرها رو شدید تعیین کرده تا بازدارندگی داشته باشه، تا پیشگیری از جرم بشه، اما از اون طرف نمیخواد که این حدود اجرا بشه. به ندرت اتفاق افتاد. ما در زمان کل زمان پیامبر یا دوران مولا امیرالمومنین السلام اگر تاریخ رو بررسی کنیم به تعداد انگشتان دست حد اجرا نشده، با اینکه ممکنه صدها مورد
بوده
اون موجب حد وجود داشته باشه. حتی میادن خدمت پیامبر، طلب آمد خدمت پیامبر، خب یا رسول الله من مرتکب جرم شدم، حد رو در من اجرا کن، بیان روش برگردم. بلافاصله از آن اقامه گفته شد و نماز خونده شد. دوباره اومد گفت یا رسول الله من گناه کردم، منو پاک کن، حد جاری کن. پیامبر پرسید تیم اگه تو سر در نماز ما شرکت نکردی؟ گفت چرا رسول الله، با شما نماز خونده. خب ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز حسنه، همراه ما نماز خوندی، این حسن چیکار کرد؟ سایر از بین برد. این به همین سادگی پیامبر دفع میکرد. یا میادن خدمت امام امیرالمومنین السلام، گفت من فلان کار کردم، حد رو در اون اجرا کن. گفت که اشتباه کردی، حتما مثلا همسرت بوده، برو. این میره باز فرداش میاد گفت نه خیر آقا، همسرم نبود، غریبه بود. و حتما اشتباه کردی، مثلا خواب بودی، برو. 4 بار هی برش میگرد اون چه دیگه بره. اینا همش برای این بود که حد اجرا نشه. این یه نکته. بنابراین توجه داشته باشن دوستان که گرچه اون جزا و کیفر و عذابی که اسلام برای این جرائم در نظر گرفته به ظاهری مقدار شدید هست، و نه برای اینکه بخواد این کیفرها اجرا بشه، برای اینکه بازدارندگی داشته باشه و پیشگیری بکنه از جرم. نکته دوم این که واقعا فلقصاص حیات، امام سجاد علیه السلام فرمودن قصاص جان سه نفر رو حفظ میکنه. خود حکم قصاص باعث میشه که 3 نفر نمیرن و زنده بمانن، 1 مقتول، 2 قاتل که از ترس اینکه قصاص بشه
دیگه دست به این کار نمیزنن،
و 3 اون ایلو طایفه که 1 نفر از اونها کشته شده. اون هم اصلا در گذشته اینجوری بود دیگه، 1 نفر از 1 طایفه کشته میشد، اون طایفه خودشون اجازه میدن هر تعداد از اون طایفه مقابل رو هر جا گیر آوردن بکشن، که خود به خود میشد خونریزی. و اما با وجود قصاص این 3 گروه جانشون حفظ میشه، قاتل، مقتول و افراد اون طایفه که ممکن بود خونخواهی بکنن. و پس واقعا فی القصاص حیات، و جالب اینه که شبیه این در عربی هست، یه ضرب المثل در عربی هست که میگن که القتل ینفی القتل، قتل جلو قتل رو میگیره. ولی بعضی از اهل ادب اومدن فرق بین فی القصاص حیاتون و این القتل ینفی القتل رو تفاوتاش رو بررسی کردن، 16 تا نکته لطیف بدی فی القصاص حیاتون هست که در اون القتل ینفی القتل نیست. بنابراین واقعا همینجوریست، قصاص سه نفر رو حفظ میکنه، جان سه نفر رو نجات میده، پس در قصاص حیات هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم. از آقای محمدی از آلمان تلفن داریم، از طریق واتساپ ما وصل شدن. سرکار خانم حمیدی، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام با آقای محمدی
علیکم
و موسیقی محترم.
بفرمایید، در خدمتتون.
من یه سوال داشتم راجع به مذهب. گفتم این چهار تا مذهب علی تسن رو شاگرد امام صادق علیه السلام بوده، مگم چطور میشه که امام صادق علیه السلام خودش امام شیعه است، اون شاگردش دست گرفته بعد بره اونجوری بشه، مثلا اونجوری یه جور دیگه بگیرن و نماز یه جور دیگه بکنن؟ یه میشه برام سواله.
بسیار عالی،
چشم. یه سوال داشتم.
خیلی ممنون، متشکرم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
اولا که شافعی شاگرد مستقیم امام نبود، شاگرد غیر مستقیمش بود، شاگرد شاگرد بود. اما مالک و ابو حنیفه چرا؟ احمد و شافعی اینها مستقیما شاگرد امام صادق نبودن، ولی اون دوتا چرا؟ مالک و ابو حنیفه هر دو شاگرد مستقیم امام بودن، که ابو حنیفه 2 سال تقریبا خدمت امام رفت آمد داشت و میگفت که لولا سنتان لحلق نعمان، اسمشم نعمان بود ابو حنیفه رو. اونتا چند نکته رو دوستان باید توجه داشته باشن. نکته اول این که این شاگرد و معلمی اون زمان مثل حالا نبود. امام صادق علیه السلام 4000 شاگرد داشت، اینجوری نبود که یه دانشگاه داشته باشه این 4000 شاگرد بیان تو دانشگاه برن. نه، مثلا می آمدن خونه امام یا طور مستقیم غیر مستقیم دست گریخته خدمت امام می رسیدن و خدمت امام چیز یاد می گرفتن. مالک و ابو حنیفه هم همینطور، اون شاگرد های شاگرد هم باز همینطور. نکته بعد این که امام اینجور نبود که کسی که مثلا از مذهب دیگه یا از باور دیگه میاد خدمتشون بخواد بگه که من تو رو راه نمیدم، یا اینکه تو رو راه نمی کنم، یا اینکه مثلا براشون حدیث نگه، یا اینکه تلاش کنه که اینها رو برگردونه. نه، امام شاگردان امام اینجوری بودن. من اون شیخ مفید که در بغداد تشریف داشتن، بعد موقع که در بغداد بودن شاگردان زیادی از بزرگان اهل سنت داشتن، میدونستن که خب ایشون عالم شیعه هست و میدونستن همشون اهل سنتن از علم اهل سنت. ما هرگز تلاش نمیکرد که حالا بخواد اینها مثلا از مذهبشون برگردونه. با هم گاهی مثلا با دوستان که برنامه داریم خود خدا میدونه که یه ذره تلاش نمیکنیم که بخوایم نسبت به عقیده اینها کاری داشته باشیم. بله، خب درسی داریم، مثلا بخوایم راجع به معاد صحبت کنیم، بخوایم راجع به توحید صحبت کنیم، چیکار داریم که حالا بخوایم. امام صادق تلاشی نمیکرد که بخواد اینها از اون عقیده‌ای که دارن برگردونه. چیزی ازش میپرسیدن یا درسی که باید بهشون میداد اون درس رو میداد. مطلب سوم این که توجه داشته باشن دوستان که اون چیزی که باعث شد که اینها مثلا در مقابل امام بعدها بایستند و دکون باز کنند به تعبیر ما، حقیقتا 2 چیز بود. 1، سیاست حاکم بنی عباس میخواستن که اهل بیت رو به انزوا بکشونن و اون نور اهل بیت رو خاموش کنن، حقیقتش این بود. و رفتن افرادی پیدا کردن که اینا سواد داشتن، مطرح بودن، اینها رو علم کردن تا امام صادق و نورانیت امام صادق تحت شعاع این قرار بگیره. پس اون سیاست های حاکم بود. بلیزا چیز منصور دوانیری اومد گفت شما بیفتید جلو و حمایت هم کردن، حمایت سیاسی و مالی و چی چی کرد. یه نکته. و نکته بعد این که به هر حال ریاست و حکومت و عرض کنم که رهبری اینا کوچکی نیست،
حساس برانگیز.
هارون رشید میگفت به پسرش معمون، میگفت تو هم که فرزند من هستی اگر بدونم ذره نسبت به حکومت من طمع داری چشمات از کاسه سر میارم بیرون، سرتو از بدن جدا میکنم. الملک و عقیم. حقیقت اینه که این ریاست و اینها هم شما براش کم حساب باز نکنید. این دو سه نکته که عرض کردم باعث شد که خب بله با اینکه اونها خدمت امام صادق رفت آمد داشتند و تلمس کرده بودند و شاگردی کرده بودند، ولی تحت تاثیر اون سیاست حاکم و این نکته دوم که عرض کردم، اونها تکون دستگاه جدایی در مقابل امام صادق علیه السلام باز کردند. البته حالا اونها هم نمیتونیم بگیم کلا مثلا اهل سنت به لحاظ فقهی از اونها تابعت میکنند و یا نه به لحاظ کلامی و اعتقادی، خب پیشوایان دیگری هم دارند.
بسیار علی، متشکرم. آقای محمدی، آقا مهدی از آمریکا سوال کردن که یکی از اسماء و صفات خدا الغفور است، آیا بعد از روز قیامت هم برای کسانی که در بهشت هستند این صفت معنا خواهد داشت؟ آیا صفات جدیدی از خدا ظهور می‌کند در بهشت؟ یا کلی‌تر بپرسم، آیا بعد از روز قیامت صفات خدا تغییر می‌کند؟
این صفات خداوند متعال دو شاخه میشه، یکی صفات ذات، یکی صفات فعله. صفت ذات که عین ذات تغییر نمیکنه، او عالم است چه معلومی در خارج باشد چه نباشد، او قادر است چه مقدوری در خارج باشد چه نباشد. اما صفت فعل که از مقام فعل انتظام میشه نه از مقام ذات، اگر فعل تغییر کرد اون صفت هم تغییر میکنه. اگر طرف مستحق غفران باشه اون صفت غفران حاکم میشه، تجلی میکنه. اگر مستحق عذاب باشه اون صفت عذاب شدید الانتقام تجلی میکنه. او ارحم الراحمین است فی موضع العفو و الرحمه، همین خدا اشد المعاقبین هم هست فی موضع نکال و نقمه. اینا صفات فعلا. اول میگردم به قدرت، آیا خداوند قدرت بخشش بندگانش را دارد که غفور باشد؟ بله. پس برمی‌گرده هم صفت قدرت. آیا خداوند قدرت عذاب مجرم و بزهکار و کافر و از کنم چه گناهکار را داره؟ بله. میشه همون از کنم شدید الانتقام یا منتقم یا از این قبیل. پس اون صفاتی که شما ملاحظه فرمودید مثل همون غفور و مثل منتقم و یا مثلا خالق و رازق و خب تا مرزوقی در خارج نباشه صفت رازق انتظار نمیشه، اینا در مقام فعل انتظار میشه و با واسطه هم هست. این صفات تغییر میکنه، وقتی که معلوم عوض شد اون علم هم عوض میشه، اما علم ذاتی که عوض نمیشه. اون علمی که در مقام فعل بوده، مثلا فرض کنید که از آمریکا زنگ زده،
بله
الان در آمریکا روزه، علم خداوند به این که الان آمریکا چه ساعتیه اینه که روزه. خب 10 ساعت دیگه که شب میشه علم خدا هم عوض میشه که الان آمریکا چیه؟ اون موقع 10 ساعت بعد آمریکا شبه. بنابراین این علم که از مقام فعل انتظام میشه و ارتباط معلوم داره، یعنی تابع معلومه، در واقع با عوض شدن معلوم این علم هم عوض میشه، اما علم ذاتی عوض نمیشه. پس دو نکته عرض کردم، صفات تقسیم کردم به صفات ذات و صفات فعل، در روایت هم داریم در همین اصول کافی که من میخونم خدمتون، راجع به صفات ذات صفات فعل روایت متعدد داریم. صفت ذات که از مقام ذات انتظام میشه، بلا واسطه هم انتظام میشه، اون تغییر ناپذیر، عین ذاته، عین ذاته، چون که صفات هم عین همه و همونطور که خداوند در ذات حد نداره، بی همتاست، لیس کمثل شی، در صفات هم حد نداره، بی همتاست و لیس کمثل شی، هم در ذات هم در صفات. اما صفات فعل اینجوری نیستن. صفات فعل اولا با واسطه انتظام میشن، در مقام فعل انتظام میشن و تابع فعلن. اگر طرف مستحق عذاب باشه وقت اون صفتی که تجلی میکنه میشه صفت منتقم، اگر مستحق بخشش باشه، مستحق رحمت باشه وقت میشه غفور و رحیم، این صفات تجلی میکنه. بله در بهشت هم هست، بعد از بهشت هم هست، چون اصلش همون قدرت بود دیگه،
قدرت و علم و اراده و حیات، درست میگم؟
بازم هست، مثلا حیات هست، اراده هست، قدرت هست، علم هست، اراده هم که گفتید، حکمت،
چهار تا نیست،
حکمت هم دو تا معنا داره، یکیش میشه همون صفت ذات. به هر حال صفات ذات اگر اشکال باشه خب اون اشکال باید دفع بشه، اما صفات فعل عیبی نداره که فعل تغییر کنه، صفت هم همراه اون فعل تغییر کنه، چون من عرض کردم که اون علمی که از مقام فعل انتظار میشه تابع معلومه، اما اون علمی که در مقام ذات هست تابع معلوم نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای حیدری از خوزستان سوال کردن که چرا خداوند معجزات الهی را در زمانهای گذشته نازل کرده بود، مثل خواب اصحاب کهف یا جریان پرندگان توسط حضرت ابراهیم و معجزات بسیار دیگری، اما در زمان معاصر معجزه‌ای مثل معجزات گذشته نداریم تا مردم پند بگیرند و این همه گناه نکنند.
چند مطلب دوستان توجه داشته باشن، مثلا اینکه ما باید ببینیم که فلسفه اظهار معجزه چیه. در همون زمان هم خیلی از معجزاتی می‌خواستن پیامبر اجرا نمی‌کردن. سوره مبارکه اسراء، سوره دیگه قرآن رو بخونید، خیلی از تقاضاهای معجزه محقق نمیشد. گفتن اگه راست میگی فلان معجزه بیار، انجام نمیدادن. خب من بشر مثل شما هستم و من وحی میشه. فلسفه معجزه اثبات نبوت انبیا بود. وقتی این نبوت ثابت شد دیگه وجهی برای اظهار معجزه وجود نداره. سعی میکنم پس با توجه به اون فلسفه و حکمتی که معجزه داشت، بله اگر نیاز به معجزه باشه الان باید اون معجزه ارائه بشه. الان هم اگه بخواد پیامبری مبعوث بشه برای اینکه ثابت بشه که این شخص پیامبره، یکی از راهاش، البته یکی از راه اینه که بعد از ادعای اعجاز، ادعای نبوت، حتما معجزه ارائه بکنه که مردم بگن این راست میگه، پیامبر هست. و الان دیگه اون فلسفه وجود نداره چون پیامبری الان ظهور نکرده. این یک. و دو، اون موقع سطح عقلانیت بشر پایین بود، یعنی بشر عقلش به چشمش بود، تازه باز هم ایمان نمی آوردن. به پیامبر می گفتن اگه راست میگی بگو این درخت بیاد جلو. پیامبر می گفتن اگه درخت بیاد جلو شما ایمان می گفتن بله ایمان میاریم. این در نهج البلاغه هست، دوستان بخونن کل مطلب. خب پیامبر به درخت خب بیا جلو، درخت زمین رو شکافت، اومد طور که شاخهاش ریخت سر جمع. گفتن راست میگی بگو برو سر جاش. خب پیامبر فرمود درخت برو سر جاش، سر جات. گفتن اگه راست میگو نصف درخت بیاد جلو، نصف سر جاش بمونه. پیامبر فرمود درخت از نصف بیاد جلو. خدا میفرماید که درخت با یک فریاد وحشتناکی از وسط نصف شد، اومد همینطور با شاخهاش ریخت سر ما. گفتن اگه راست میگو بگو برو سر جاش. خب رفت سر جاش. گفتن به به، هذا سحر مبین. بعد از این همه آخرش گفتن که عجب سحری بود. اونجا یه مسجد هست نزدیک مسجد جن که موجود اونجا در مکه رخ داده الان هست. بعد اینجوری بود، این همه رو میدیدن تازه آخرش هم ایمان نمی آوردن. اما امروز که مردم عقلشون انقدر رشد کرده که با دیدن یکی از کلمات پیامبر، با مطالعه شرح حال پیامبر فورا ایمان میارن. پیامبر فرمود که سلام منو برادران من برسونید. اصحاب گفتن رسول ما برادران شما هستیم. مهاجر پیامبر فرمود نه، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستن که در آخر الزمان میان به خاطر وجود یک سیاهی بر یک سفیدی ایمان میارن. این سطح عقلانیت مردم زمان ما رو میسونه که اینجا دیگه نیاز به معجزه اونگونه ای نیست، بخواد از اون معجزه ها الان وجود داشته باشه. پس دو نقطه شد، یک فلسفه وجود معجزه الان منتفیست، و دو سطح عقلانیت بشر در حدی است که نیاز به اون معجزه های حسی و مشاهده چشمی وجود داره. مثلا سوم این که الان هم کرامت و معجزه دوستان زیاد رخ میده. شما برید حرم امام رضا علیه السلام، از اون خدام بخواید که کرامت های یک ساله امام رضا رو به شما نشون بدن. برید حرم مولا امیرالمومنین علیه السلام در نجف، ببینید کرامت هایی که از مولا ظاهر شده بعد از شهادتشون خیلی فراتر از اون چیزایی بود که زمان مثلا زنده کردن چهار تا پرنده و چیز از این قبیل، خیلی فراتر از اونهاست. پس الان هم معجزه رخ میده خیلی فراوان. فقط کافیه که شما همین حضرت معصومه سلام الله علیها این کریمه اهل بیت چقدر بیماری های لا علاج رو علاج کردن، حتی مرده رو بعضیشون زنده کردن بعد از مردنش، و چه معجزات فراوانی که اینا ثبت میشه و فیلم برداری میشه، ثبت میشه موجوده. پس الان هم اعجاز هست، اون به شکل دیگری. نکته بعد این که اگر واقعا ما با دقت نگاه کنیم خواهیم دید که جمله جمله پیامبر 1400 سال پیش این مطلب رو فرموده. این جملات امروز هم که انسان نگاه میکنه واقعا میبینه معجزه‌ایه. معجزه یعنی چه؟ یعنی حرفی که دیگر نتونم بگم. من تو اون شرایط نه مکتب رفته، نه مدرسه رفته، نه درس خونده، نه. و این فرمایشات، شما این نهج الفصاحه رو بخونید یا کتابای دیگه که راجع به فرمایشات پیامبر هست، ببینید جمله جمله پیامبر معجزه‌ایه. این نهج البلاغه رو شما بخونید، نه اون چی که شیعه میگه، ابن ابوالحدید چی میگه، جورج جرداق چی میگه، دکتر محمود عقاد چی میگه. واقعا خود این خطبه ها معجزه‌ایه. این معجزه شما چی میخواد؟ شما خطبه اولو بخونید، بعد ببینید در اون شرایطی که این خطبه صادر شده آیا واقعا حتی کسی میتونست بفهمه تا چه برسه بخواد از این حرفا بگه. ابن ابوالحدید چند جا در شهر نجف العراقش میگه که این حرفایی که مولا درباره مبدأ و معاد گفته رو ما از هیچ کس از اصحاب پیامبر از این حرفا نداریم، چون اونها تصوری از این حرفا نداشتن. این حرف مهم نیستا، یک دانشمند سنی میگه اونها تصوری از این حرفا نداشتن. بعد میگه به نظر من این از بزرگترین فضائل این مرد حساب میشه، این صحبت ها. این صحبت ها معجزه ایه. من به حرفشون یک تکمله دارم و اون این که این حرفایی که در نهج البلاغه هست نه تنها هیچ کس از صحابه پیامبر نگفتن، که در تاریخ اندیشه بشر سابقه نداره. این برای اولین بار این حرف ها از مولا صادر شده. الاحد، لا به تعبیر الاحد، الاحد لا به تعبیر العدد، یکیست اما نه یکی عددی. تا اون موقع وقتی گفتن احد، اونها احد یا واحد یعنی یک، اما اینکه ما دو تا یک داریم، یکی عددی که دو داره سه داره و یکی غیر عددی که دو سه
نداره،
که بهش میگن وحدت حقی حقیقیه. این اندیشه وحدت حقی حقیقی را اولین بار امیرالمومنین علیه السلام بیان فرموده. اینا معجزه‌ایه. این معجزه شما چی میخوای که شکست بده؟ الان هم ما نداریم. به هر حال الان هم با ملاحظه فرمایشاتشون، رفتارشون، خصلت‌هاشون و سیره رفتاریشون انسان میبینه که همه اینها معجزه هست. یک نفر در شبانه تزار کرد نماز بخونه، کسی که نصف جهان امروز و اکثر غریب اتفاق جهان اون روز تحت حکومتشه، وقت بخاطر مثلا فرض کنید که دیدن یک یتیم مثل بارون اشک بریزه، بره با یتیم ها بازی کنه که اینها رو شادشون کنه، خودش انقدر گرسنه باشه که قضاش جز نان جو نباشه و الاخر. اینا به نظر ما همش معجزه‌ایه. منتها حالا کمتر دقت میشه رو این فراس ها، یعنی اینا معجزه هاییست که موجوده، الان وجود داره. شما هر تاریخی مطالب مراجعه کنید این مطالب رو گفتن و نوشتن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دو سه تلفن داریم بگیریم، دو سه تلفن رو با عزتون. آقای رحمانی از کرج، سلام علیکم. آقای رحمانی ما صدای شما رو داریم، بفرمایید.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام از خدمت شما و آقای محمدی. من دو تا سوال داشتم خدمتتون. اولی که ما با وجود این همه پیامبر رو مثلا آخرش که پیامبر خودونو با این وجود این همه امام، چرا مثلا تو این مثلا سال 1400 خورده قمری نسبت مسلمان نسبت به کل جهان این همه کمه؟
آقای رحمانی صداتون خیلی ضعیفه، یکم بلندتر صحبت می‌فرمایید؟
الو.
بله بهتر شد.
بخواستم بپرسم که دو تا سوال داشتم. اولی که با وجود این همه پیامبر و دیگه آخرین پیامبر که حضرت محمده و وجود 12 تا امام این همه مثلا پند و بشارت اینا دادن، چرا مثلا تعداد مسلمان در حال حاضر نسبت جمعیت کل جهان مثلا نسبتش کمه؟
بله.
بعد اینکه مثلا نسبت شیعه و سنی هم همینطور با وجود واقع قدیر و اینا که همه رو خودمون میدونیم، بعد اینکه این مثلا جمعیت مسلمان دقیقاً من نمیدونم یه جوری خونه 2 میلیارد خوردی، حالا نسبت کل جمعیت 7 خوردی، می‌خواستم اینا بس بقیه اینا که مثلا کافر است و بودایی و نمیدونم بیدین و مثلا یه بعضی دیگه، بس اینا دیگه کلا میرن جهنم، فقط اونایی که مسلمانن به بهش میرن. و این یک. دوم سوالم اینه که یکی از رفقامون با تازه باش آشنا شدیم، مقلدشون یکی فرقه شیخی است، مدرسه تقلیدشون. خواستم حاضرها در مورد این فرقه برام توضیح بدن، برای اینکه مثلا خوب
آقای رحمانی
با دلیل دست شما در نکنن.
ما سوال دوم شما رو اصلا متوجه نشدیم.
میگم که با یکی از رفیقامون تازه آشنا شدیم. الو.
خب
بعد ایشون مقلدشون یکی از آقایون فرقه شیخی است.
آها.
می‌خواستم اینا حاجا در مورد این فرقه توضیح بدن، خوب هستن نیستن، با دلیل باشه دست شما در نکنن.
خواهش میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب یه تلفن دیگه هم داریم. آقای محمدزاده از قم، سلام علیکم.
جناب حاج آقای متوسط، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین حضرت استاد محمدی عزیز. یه سوال داشتم از حضرت استاد، اون این که ما اعتقاد داریم به این که بدون اذن و اجازه خداوند برگی از درخت نمیفته و تمام اگر انسان گناهی میکنه باعثش سببش علتش ابلیس هست، شیطان هست، و اگر وجود شیطانی به کار نبود که اصلا جهنمی دیگه معنایی نداشت و همه بهشتی بودن. و حالا سوال مشخص من این هست که آیا اگر شیطانم که حتما به اذن و اجازه خداوند این خطا رو کرده، این تناقض نداره با این که شیطان بگه مثلا من از آتشم، انسان از خاک، یا مثلا اصلا قدرت تشخیص داشته شیطان، میتونسته تشخیص بده که آتش از خاک برتری داره، یا این قدرت تشخیص فقط به خاطر انسان بوده و درک و فهم و شعور به خاطر انسان بوده که خداوند احسن خالقینش، احسن مخلوقاتش نامیده ایشونو. ممنون میشم اگر این
توضیح بفرمایید. بسیار عالی، خیلی ممنونم از تماستون آقای محمدزاده بزرگوار. وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون. میان برنامه ببینیم بعد پاسخ بدیم. جای محمدی دست شما درد نکنه، تصاویر رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، بمن يلوذ ويستجير المجرم. يدي فمن ذا يرحم، إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. فلقد علمت بأن عفوك أعظم يا ربي إن عظمت.
همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم از برنامه زنده پرسمان اعتقادی از شبکه ولایت و امیدوارم که تا اینجای برنامه ما رو همراهی کرده باشید و خسته نشده باشید. چند تا سوال داشتم از محمدی. آقای رحمانی از کرج دو تا سوال مطرح کردن. سوال اولشون این که آخرین پیامبر خدا اومده و 12 امام رو داریم، پس چرا همچنان نسبت مسلمانان نسبت به جمعیت کل دنیا کمتر هست، همینطور نسبت مثلا اهل تشیع نسبت به اهل تسنن؟ و اینکه حالا یه سوالم آخرش داشتم که فقط ما مسلمان ها به بهشت میریم، خودش چند قسمت شد دیگه.
بله، من داشت باشم دوستان که اونایی که حالا دنبال حقیقت هستن تعدادشون خیلی بیشتر از این حرف هاست. آین های دیگه هم هست، خب مسیحیت هم اصلش یک آین الهی بوده، یهود همینطور، زرتشت همینطور، خب مدتی حالا الان تحریف شدن. اونا رو همشون باید به حساب پیامبران بذاریم. خب همه پیامبران، پیروان همه پیامبران رو بگید، اکثریت با پیروان پیامبران میشه. اگه هم فرض کنیم نه اینجوری هم نشه، باز اونهایی هم که آین های دیگه دارن مثل بودا و هندو و نمیشه از این قبیل، اونها هم اگر حقیقت بهشون برسه قبول میکنن. یعنی در واقع اونها مستضعف فکری و فرهنگی هم، نه اینکه بگیم که حق رو قبول نمیکنن. یک نکته. پس در مجموع اگر بخواهیم پیروان حق رو که حالا اگر هم در دنیا مشخص نشن در قیامت اینها حق رو انتخاب خواهند کرد حساب کنیم، درصد بالای 90% خواهند شد. یه 10% کمتر از 10% بر اونا رو ما هم قبول داریم که زیر بار حق نمیرن. مثلا بعد این که خب اگر شما حساب کنید که زمانی که اسلام شروع شد، خب پیامبر بود و امیرالمومنین بود و از خدیجه، مدت ها همین 3 نفر بودن که نماز میخوندن. در این مدت تا حالا ببینید با چه سرعتی اسلام داره پیش میده. در حالی آیین های دیگه اینجوری نیست. شما حساب کنید ببینید که اسلام مثلا الان نسبت به 100 سال پیش چقدر پیروانش زیاد شده. 100 سال پیش مثلا فرض کنید در انگلستان مسلمانی وجود داشت، اگرم وجود داشت اون موقع چند درصد جمعیت مثلا انگلستان یا فرانسه مسلمان بودن، الان چند درصد مسلمان هست؟ این یعنی توسعه و گسترش اسلام بعد با سرعت هم داره گسترش پیدا میکنه. نکته سوم این که شما نقش شیاطین رو کمرنگ دیدید، شیاطین جن و انس. خب اسلام رفت وارد اروپا شد، از اسپانیا جنوب اروپا، اون از کنم که اندلس، قرطبه و شهرهایی که اگر اون جنگ های خونین و اون نهضت های رکنکویستی و جنگ های صلیبی دو قرنه، بیش از 2 قرن طول کشید، 11 تا جنگ که میلیون ها انسان کشته شدن، اگه اون جنگ ها نبود، اگه این مانع ها نبود، الان کل اروپا مسلمان شده بودن اگه اون ادامه پیدا میشد. در نتیجه آمریکا مسلمان بود، چون آمریکایی هم از اروپا رفتن. و اون وقت اون موقع شاید 90-95% کل دنیا مسلمان بودن. اما این شیطنت ها و توطئه ها و مخالفت ها و این نیروهای شیطانی که جلو پیشرفت دین رو گرفتن و میگیرن الان. حالا شما فکر میکنید که بیشترین مبارزه شیاطین سهیونیست ها و امپریالیست ها و این ها بیشترین تلاششون برای ضربه زدن به اسلامه. این جنگ هایی که الان تو کشور اسلامی رو انداخته، اینا کی رو انداخته؟ نتیجه این جنگ ها چی میشه؟ جز کشتار مسلمان ها، جز ضرب زدن مسلمان ها. و اصل قضیه دست کیه؟ دست آمریکا، دست صهیونیست ها. این در طول تاریخ هم اینجوری بوده. این هم یک نکته، این نکته خیلی مهم است که شما نقش این مخالفت ها و این ممانعت ها و این شیطنت ها رو کمرنگ نبینید، حتی همین الان که من خدمتون هستم. مثلا بعد این که خب مسلمان ها به اسلام عمل نکردن یا کم عمل کردن، بسیاری از مسلمان ها مخصوصا حکام کشور اسلامی. ما بعد از هجرت پیامبر مخصوصا در دوره بنی امیه بنی عباس تا همین الان ضربه ای که مسلمان ها از حکام خودشون میخورن کمتر از ضربه ای که از دشمنان میخورن نیست. این مشکلاته که نمیذاره که اسلام جلو بره. ما مسلمان ها کمتر به اسلام اونگونه که باید عمل کنیم عمل میکنیم. آبادی وطانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. اگر ما مسلمان ها اون گونه که اسلام گفته بود، گونه که پیامبر اسلام گفته بود و اهل بیت پیامبر گفته بودن عمل می کردیم، امروز مسلمان ها آقای عالم بودن و اکثر غریب به اتفاق دنیا هم چی بودن؟
مسلمان
بودن. این راجع به اسلام. البته اینم عرض بکنم دوستان نداشت باشن که این که حالا مسلمان ها در اکثریت نیستن دلیل نمیشه بیم پس اون اکثریت بر حق هم. نه، اکثر هم لا یعقلون اکثر هم لا یعلمون. اگر شما از یه جای رأی بگیرید توی جمعی که ما بی نظمی بی قانونی و نمیدونم لاوبالیگری و بد اخلاقی مثلا حاکم باشه، یا چه بسا که رأی بدن به همین که هرج و مرج باشه، چی گفت؟ چون رأی اکثریت اونجاست، حق با اونهاست. اکثریت همیشه بر حق نیست، اکثریت بر حق که رفتارش، کردارش و باورش بر عقل منطبق باشد. اگر عقل اون اکثریت تایید کرد اونها خوبن، ولی اگر اقلیت مورد تایید عقل بود اقلیت حقند و اکثریت باطل. ما اینجوری نیست که بیم هر اکثریتی حق، نه اینجوری نیست. نسبت به اینکه حالا پیروان اهل بیت علیهم السلام چرا کمن، اگر شما تاریخی بر این پیروان اهل بیت گذشته رو مطالعه بکنید ببینید که در طول تاریخ چقدر ممانعت ایجاد شده، چه تعداد از فرزندان پیامبر رو به شهادت رسوندن، ده ها نفر رو در یک زمان تو جرز دیوار میذاشتن و روش ساختمون میساختن، زنده زنده ها، قوم چلختران و نمیدونم فهمی قوم 440 تا اینا کجا بودن، اینا کی اینها رو به شهادت رسونده؟ اینا تازه فرزندان پیغمبر بودن. بعد بیاید پایین تر که دیگه کسانی که حتی نسبت به پیغمبر نداشتن ببینید چه رفتاری کردن. این مخالفت ها و اذیت آزار ها از همون ابتدای تاریخ اسلام مخصوصا در زمان بنی امیه، تاریخ رو مطالعه کنید خواهید دید مطلب رو، تا میاد به زمان ما. الان هم شما ببینید که این تکفیری ها دارن چی کار میکنن. شیعه چه گناهی کرده غیر از این که اهل بیت پیغمبر رو دوست داره؟ اگر شافعی نیست که میگه که عرض کنم که اگر رفت محبت اهل بیت پیغمبر همه عالم بدونن که من رافضیم، مگر شما خود همه مسلمان ها اهل بیت پیغمبر دوست ندارن، چرا باید شیعان به خاطر فقط محبت اهل بیت کشته بشن؟ الان هم همینطور است. حالا شما ایران نگاه نکنید که عرض کنم که شیعه در امان هست، هر جایی که میدید میبینید که محدودیت، کشورهای دیگه ببینید چه خبره، چقدر این ها اذیت میشن و چقدر در عرض کنم که خفقان بر این ها حاکمه. این خوب نمیذاره که بخواد حق آشکار بشه. اگر اجازه میدادن که آنچه که شیعه میگه مردم بشنون، مورد اسلام فرمودن شما محاسن کلام ما رو مردم برسونید و طبع اون عادی اون از ما پیروی خواهند کرد. نمیذارن که ما محاسن کلام اهل بیت علیهم السلام که سراسر حسنه اینا رو به دنیا برسونیم. شما ببین الان بر علیه فقط ما چند تا شبکه ماهواره فارسی زبان، اینا دو سال پیشه که 290 تا شبکه فارسی ماهواره فارسی زبان 24 ساعته بر علیه ما دارن تبلیغات میکنن، اینا دو سال پیشه، تا الان چقدر اضافه شده من نمیدونم. برید تو فضای مجازی ببینید کتابایی که تکفیری ها می نویسن هر ساله با تیراژ میلیونی بر علیه چی می نویسن و کجا منتشر میکنن. شما برید کنار قبرستان بقی بعضی از این کتابایی بر علیه شیعه نوشته شده رو همونجا بگید من مثلا 10,000 نسخه از این کتاب میخوام، همونجا بهتون میدن مجانی و با مثلا کیفیت خیلی عالی از حال چاپ و اینا. شما این تلاش هایی که بر علیه شیعه میشه اگر دقت کنید خواهید دید که از معجزات مطلب بودن شیعه. اگر حق نبودن تا حالا بارها بارها باید محو شده باشن. این که الان هستیم ما این خودش معجزه‌ایه. با این همه دشمنی‌ها و با این همه کشتارها و اینها که در طول تاریخ رخ داده همین الان رخ میده. مثلا بعدی هم که عرض بخونم هم نسبت به شیعه هم نسبت به اسلام که اشاره کردم در اون بس قبلی هم، ما برای اینکه ببینیم حق چیه نباید دنبال اکثریت و اقلیت باشیم. خدا به ما حجت، دو تا حجت داده، یک عقل ما و دو هم شرع ما، پیامبر ما. بیایم ببینیم که آنچه که عقل و شرع میگه چیه. حق اینه نه اکثریت. اکثریت در صورتی درسته که مطابق با عقل باشه. اگر اکثریت خلاف عقل بود، خلاف اخلاق بود، خلاف وجدان بود، خلاف فطرت انسان بود، اون اکثریت باطله، ولو 99% باشن. و اون اقلیت 1% حقه. ما بیایم با معیار عقل بسنجیم ببینیم که ما بیایم اصول شیعه رو بسنجیم، اصول دینش رو، فروعش رو بسنجیم، ببینیم کدام مطابق با دستورات اسلامه، ببینیم کدام به سنت پیامبر بهتر عمل میکنن، پیروان اهل بیت علیهم السلام یا دیگران. بیایم تک تک گزاره های اصولی ما رو، مثلا توحید رو، همین بحثایی که ما داریم راجع به صفات خدا، راجع به بحث امامت، بحث معاد، سایر بحثایی که داریم، اینها بسنجیم با گفتهای دیگران، ببینیم حق کدومه. این راهشه نه اکثر اقلیت.
بسیار عالی. قسمت آخر سوال اولشون که فقط ما مسلمان ها بهش میریم، پس تکلیف این همه آدم ها چی میشن؟
نه خیر، اکثر آدم ها بسیارشون مستضعفن. بسیاری از غیر مسلمان ها از لحاظ فکری و فرهنگی دچار استضعافن. اینها برزخشون شبیه خواب سفری میشه، برزخ ندارن، تو برزخ نه تو بهشت نه تو جهنم. در قیامت خداوند صحنه مثل دنیا براشون ایجاد میکنه، پیامبری براشون مبعوث میشه و حقیقت رو بهشون میگه، دستورات خدا رو بهشون ابلاغ میکنه. اگر اطاعت کردن اهل نجات هم، اگر اطاعت نکردن معلومه که در دنیا هم اگر خدا پیامبر هم براشون میفرستاد اینها زیر بار نمیرفتن، که اکثریت در واقع اونجا حق رو خواهند پذیرفت و در نتیجه اهل نجات خواهند بود.
سیاری سوال دومشون، دوستی دارن که مقلد یکی از بزرگان فرقه شیخی است.
از کنم که خب اونها رو ما عقادشون رو قبول نداریم و اون مرامشون رو قبول نداریم و تقلید از اونها رو هم جایز نمیدونیم، چون اونها انحرافاتی در اعتقاداتشون دارن که حالا خودش بحث مفصل میخواد. بنابراین شیخ احمد احسایی و پیروانش که حالا بهشون شیخیه میگن، اونها مورد تایید ما نیستن.
بسیار عالی. خب آقای محمدزاده از قم سوال کردن که شیطان با اذن و اراده خدا این کار رو کرد، یعنی فکر کنم بحث جبر و محراب مطرح کرد، پس چه بهشت و جهنمی دیگه؟
بله، این که شیطان تحت اراده خداست و همه مخلوقات برگی از درخت نمیفته مگر با اراده خدا، این کاملا درسته. منتها خداوند اراده کرده که بعضی از مخلوقات برخی از کارهاشون رو با اختیار و اراده خودشون انجام بدن، از جمله انسان و جن. آیا آفرینش انسان به اراده خدا بوده یا نبوده؟ بوده. اون خصوصیات انسان که بهش قدر میگن، قدر الهی بهش میگن، به اراده خدا بوده یا نبوده؟ بوده. یکی از اون خصوصیات که خدا خواسته در انسان باشه اختیار انسانه. اختیار یعنی چه؟ یعنی که انسان بتونه کار خوب انجام بده، من شاف الیومن و من شاف الیکفر، دلش بخواد ایمان بیاره، دلش بخواد کافر بشه. اختیار معناش همینه دیگه. اون که شما میفرمایید که به اراده خدا بوده، خیال کردی که خداوند از همه مخلوقاتش فعل جبری میخواد، نه اینجوری نیست. از جن و انس و بخشی از مخلوقات خداوند فعل بخشی از افعالشون اختیاریه. خدا به انسان میگه نماز بخون، اگه نماز بخونی به اختیار، نماز اختیاری میخواد نه نماز جبری، که اگر خدا نماز جبری از انسان میخواست انسان بی نمازی در عالم وجود نمی داشت. اگر خداوند ترک گناه جبری رو می خواست اصلا گناهکاری در عالم پیدا
نمی شد،
در اون صورتی آدمی وجود نداشت، جنی وجود نداشت. از خصوصیات اینها اختیارشونه دیگه. وقتی شما اختیار از اینها گرفتید دیگه جن و انس وجود نداره. پس آیا افعال اختیاری انسان به اراده خدا هست؟ بله. آیا افعال اختیاری شیطان که از جنس جن بود به اراده خداست؟ بله. اما خدا ازش چی خواسته بود؟ آیا خدا از ابلیس کفر خواسته بود؟ ایستادن در مقابل فرمان خدا، نافرمانی خدا رو خواسته بود یا اطاعت امر خدا رو اطاعت خواسته بود؟ به عبارت دیگه، گرچه تکوینن خداوند به شیطان اختیار داده بود، معنی اختیارم اینه که بتون نافرمانی بکنه، بتون در مقابل خدا بیسته، اما تشریعاً از شیطان چی خواسته بود؟ تشریعاً اطاعت خواسته بود. وقتی گفت که وإذا سویت و نفخت فیه من فقعوا له ساجدین، او باید به این امر اطاعت میکرد و سجده میکرد. پس تشریعاً از شیطان خداوند اطاعت خواسته بود و شیطان نافرمانی خدا رو کرد، به خاطر نافرمانی هم عذاب خواهد شد. انسان هم همینطوره، تکوینن انسان اختیار داره. شمر تکوینن اختیار داشت به اراده خدا، خدا میتونست اراده شمر رو ازش بگیره که امام حسین نتونه بکشه، اما خدا این نخواسته، خواسته که اختیارن این جنایت انجام نده. اما تشریعا خدا از شمر چی میخواست؟ اینکه از امام حسین اطاعت کنه، چون اول امرش بود. پس خدا شمر رو عذاب میکنه به خاطر اینکه به حرف خدا گوش نکرده، امر خدا رو زیر پا گذاشته. ابلیس هم همینطوره، ابلیس مأمور نبود از طرف خدا، بلکه مأموریتش درست خلاف این بود، باید اطاعت میکرد مثل بقیه فرشته ها و سجده میکرد، مقام خودش هم حفظ میکرد و رجیم هم نمیشد و اهل جهنم هم نمیشد. همه حرف اینه که اشکال سوال اینه که خیال کردید شما که خداوند از جن و انس با اراده تکوینی خواسته که همه کارها رو مطابق اراده خدا انجام بدن. نه، اختیار معناش اینه که اگر خواستن مطابق با امر تشریعی خدا عمل بکنن، اگر خواستن خلاف امر خدا عمل بکنن، این میشه اختیار. و حرف شما معناش اینه که اختیار وجود نداشته باشه.
همین، بسیار عالی. بهشت و جهنم هم که پس بنابراین دیگه چون با اختیار خودشون
هست، اختیار هست، هر کس میخواد میره بهش. فلخته هم العقبه، اینجا میفرماید که انا هدیناه نجده، هر دو راه رو نشون دادیم، راه بهشت، راه جهنم. کسی میخواد به بهشت بره، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا، خدا راه رو نشون داده. هر کس دلش میخواد بره به بهشت، هر کس دلش میخواد بره جهنم.
بسیار عالی. خب آقای دهنوی از نیشابور سوال کردن که لطفاً در مورد عالم برزخ و ساکنین آن بیشتر توضیح دهید و دیگر اینکه وقتی به زیارت آنها میریم از غم و شادی با خبر میشوند یا خیر.
اینکه زیاد توضیح بدیم که خب امکان نداره، تو همین شبکه که الان خدمتتون هستیم ما بحث عالم دیگر رو مطرح کردیم، شاید اون حدود 95-6 تا برنامه شد، اون ها پنجشت برنامه شاید حدود 40-50 تا برنامه هاش راجع برزخ بود. یعنی ما 40-50 تا برنامه 37 دقیقه ای راجع عالم برزخ صحبت کردیم. حالا چطور میشه در یک ساعت در قالب سوال جواب ما بخوایم همه سوال جزئی بپرسیم؟ مثل همین که در زیل چیزشون تو گفتن که اونا متوجه میشن یا نمیشن از غم و شادی ما خبر دارن، اینو خوبه. این سوال اینجوری کوچیک، اما اینکه بخوام راجع عالم برزخ صحبت کنم، ساعت هم صحبت کنیم تمام نمیشه. که حالا حیات برزخی چه حیاتی است، انسان ها به چه گروه های تقسیم میشن، تو برزخ چه اتفاقاتی میفته، بحث فشار قبر، بحث مثلا پرسش قبر، انواع اون اتفاقات، خوراکشون چیه، پوشاکشون چیه، تعاملشون با ما، تعامل ما با اونها، تعامل خودشون با خودشون و ده ها سوال دیگه که اونجا وجود داره. اما نسبت به این که وقتی به زیارتشون میریم اونها متوجه میشن، بله، خوشحال هم میشن، به شدت خوشحال میشن. وقتی هم که انسان میخواد بره یه حالت استیحاشو دلتنگی بهشون دست میده که چرا این ملاقاتی ما داره میره، چیزی هم براشون بفرستید فورا متوجه میشن، بهشون هم گفته میشه این هدیه رو فلان برادر یا خواهر مؤمن شما برای شما فرستاده، از کم و کیفش کاملا متوجه میشن و خیلی خوشحال میشن. اما اینکه از غم و شادی ما خبر دارن، اگر مؤمن باشن نه، از غم خبر ندارن، فقط از شادی خبر دارن. از من سوال کردن که آیا مرده از اهل خودش اطلاع داره؟ ما فرمود بله. سوال کردن که چند وقت یک بار؟ فرمود بر حسب مقامشون فرق میکنه، بعضیا روزی یک بار، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار، همینطور. سوال کردم به چه شکلی؟ امام گفت که به شکل یک پرنده لطیف اشراف پیدا میکنم به خانواده. گفتن که خب همه چیز خانواده رو متوجه میشن؟ امام فرمود نه، اگر مؤمن باشن فرشتگانی همراهی میکنن، اینها رو اجازه نمیدن که از بدیهای خانوادهشون مطلع بشن، فقط خوبیها رو به اطلاعشون میرسونن. اگر کافر باشن فقط بدیها رو مطلع میشن، از خوبیها متوجه نمیشن. پس این که همه خوبی و بدی خانوادهشون مطلع بشن، نه اینجوری نیست. بدیها که باعث قصه اونها میشه، اینها رو ازشون پنهان میکنن که متوجه نشن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای محمد علی صالح زاده از ابرکو هم سوال کردن که آیا اثر وضعی گناهان تماما شامل امور مادی میشود یا اثر معنوی و غیر مادی هم دارد؟ و اگر اینطور است چگونه میتوان اثرات وضعی معنوی را خنثا کرد؟
هم اثر وضعی مادی داره، هم اثر وضعی معنوی داره. با توبه هم این اثر وضعی برطرف نمیشه. مثلا فرض کنید که کسی خدای نکرده شرب خم کرده، به خاطر شرب خم مثلا دچار مثلا زخم معده شده. میشه زخم معده رو درمان کرد؟ بله. اما با توبه درمان نمیشه، که پشیمان شده که من چرا این کارو کردم، این پشیمانی زخم معده رو درمان
نمی‌کنه.
اما راه درمانش هست. همین شرب خمر نفسش رو آلوده کرده، به لحاظ معنوی دیگه علاقه مثلا به نماز نداره، حالا توبه کرد، میشه کاری کرد که این نفس نسبت به نماز علاقه داشته باشه؟ میشه. پس هم اثر وضعی مادی و طبیعی بر برخی از گناهان مترتب هست، هم اثر وضعی معنوی. هر دوش هم گاهی قابل درمان هست و گاهی هم قابل درمان نیست. مثال اول من زدم، اگر زخم معده بود ممکن بود درمان بشه، اما اگه او بخاطر مثلا مستی تصادف میکرد و پاهاشو از دست میداد، یا مثلا فرض کن که قطع نخا میشد، فلج میشد، دیگه قابل درمان نبود. معنوی هم اینجوریست. گاهی بعضی از گناهان اثر وضعی معنویش انقدر شدیده که دیگه قابل جبران نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه تصاویر کوتاهی رو ببینید، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا
أيا ربي أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي. نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد، عطايا منك تغرقوني لها لا ينتهي عدي. ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد، بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي.
خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ یک سوال پیامکی و بعد تلفن ها پشت خط هستن. از جای محمدی سوال کردن که آیا برادران اهل سنت که این همه عبادات انجام می‌دهند و ثوابان عبادات را هم قبول دارند، آیا به این ثواب ها میرسن؟ مثلا اگر این نماز را بخوانی در بهشت به این مقام میرسی و غیره.
اشاره کردم اونها هم بسیارشون به نظر ما جزو مستضعفین حساب میشن، ولذا اونها هم اگر بخوان با عمد و اختیار خلاف راه اهل بیت انتخاب نکرده باشن، نه اجرشون ضایع نمیشه و در قیامت بعد از اون امتحان مشخص میشه. ضمن این که حالا چه اونها چه غیر اونها اگر کار شایسته انجام داده باشن اجرشون ضایع نمیشه. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خداوند اجر انسان‌های نیکوکار رو ضایع نمی‌کنه. هر کس کار خوب انجام بده او اجر خودش رو حتما دریافت خواهد کرد، یا تو دنیا یا تو آخرت یا الی آخر. نکته‌ای که تو همین برنامه عرض کردم اون نسبت به ایشون هم هست، بس مستضعفین.
بله تمام
تمام.
چقدر خوب، متشکرم. از درامین تلفن داریم. خانم ابراهیمی سلام علیکم. بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سلام علیکم. سلام قبل از درگاه حق باشه.
همچنین بزرگ
بابا مریم تشکر می‌کنم بابت برنامه‌ی خیلی قشنگش. من یه سوال داشتم بفرمایید.
بله. بفرمایید.
بنده 12 سالی که از همسرم جدا شدم، بعد به هر دری می‌زنم دیگه هیچ ازدواج موفق اتفاق نمی‌افته. بعد این 12 سال من هر کاری هم می‌کنم شکست می‌خورم. همش بیقراری، همش نامامنی، های دیگه زندگی این مدلی. سوالم اینه اگه جبر خداوند این تنهایی منه، مثلا امتحانش اینجوریه، پس چرا من دعا کنم؟ یعنی 12 سال دیگه پدرم، مادرم، داداشم همه دارن دعا میکنن، خاله مام، عمو، همه، هر کی منو میشناسن، همه هم دیگه موندن دیگه چی کار کنن که این مشکل ازدواج من دیگه بالاخره برطرف بشه. یا اگر سحر و جادو واقعا حقیقت داره که جمع خیلی ها به این هستن که میگم تو دیگه سحر و جادو شدی، من واقعا کسی رو نمیشناسم و بلد نیستم و نمیتونم اعتماد کنم، یعنی دوست ندارم به سمت ابلیس برم، سمت جادو و جمع نیشتگا برم. به عنوان یه شیعه از شما کمک میخوام، اگه این پشت صحنه یعنی برنامه زنده نباشیم میتونیم کمکم کنیم، اگه نه تو همین برنامه زنده شاید خیلی مشکل من دارم، کمک کنه که به عنوان یه شیعه من دیگه از این استرس از این بلا دیگه نجات پیدا بکنم.
بسیار بسیار خیلی متشکرم.
برنامه‌تون هم خیلی تشکر میکنم.
ما هم از تماس شما تشکر میکنیم و بحثتون مربوط به قضا و قدر بود دیگه، همین جمله رو می‌خواستید بگید؟
نه می‌خوام بدونم واقعا اگه سحر و جادو شدم منو به یکی اینجا بدید چی کمکم کنه دیگه از این گرفتاری من خلاص شم.
بسیار خیلی متشکرم. پاسخ میدم از جای محمدی، سپاسگزارم. بریم مشهد از جای محمدی. سرکار خانم کریمی سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. جای متوسلیم.
سلام علیکم. سلام بفرمایید.
محمدی عزیز
علیکم السلام.
یه سوال داشتم در رسول تمسک به اهل بیت، میخواستم بگم یعنی چی. تو حدیث ثقلین اون گفته که تمسک رو داشته باشیم به قرآن و اهل بیت که هیچ وقت گمراه نخواهیم شد. برای من سوال اینه که فقط امامان میتونن که مفهوم واقعی قرآن رو درک کنن و اهل بیت هم که در دسترس ما نیستن. میخوام بدونم مفهوم واقعی حدیث چیه؟ در بین این حدیث ما باید به چه چیزی واقعا تمسک پیدا کنیم که زندگیمون تغییر کنه؟ این که چه حرفی رو در چه مکانی بزنیم، به چه شخصی بگیم، چه جایی، یا هر جزئی یا کلی مسائل زندگیمونو چطور با تمسک به این حدیث عزیز بتونیم به دست بیاریم؟
بسیار عالی،
خیلی
ممنون از تماستون، وقتتون بخیر و خدا نگه دارید. خب سرکار خانم ابراهیمی،
چند مطلب عرض میکنم. مطلب اول این که خب این اتفاقی برای شما افتاده علل و اسباب متعدد داره. علتش این که حالا مثلا شاید شما بهتر بود که مثلا متارکه نمی کردید و طبعا خود به خود این اتفاق می افته. یه علت اینه که حقیقت اینه که الان با توجه به این که سن ازدواج رفته بالا، خود به خود تعداد افراد بی همسر خیلی زیاد شدن و کسی نیست که بخواد، گذشته نیست که مثلا قید دارم. مثلا بگم این که با این شرایط فعلی که حالا فرهنگ نامناسبی الان حاکم شده که هم سن ازدواج بالا رفته، همین که مشکلاتی که هم هست که اینا دیگه از اسلام فاصله گرفتن ها هر دوش همش، اینا خب علتهایی است که از این علتها خیلی زیاد هست. اینا که جمع میشه میبینه خب برای این اتفاق طبیعی است، اما خدا خواسته که این اتفاق برش میبینه نه خیر. اما که دعا کردید و مستجاب نشده، اولا که دعا خاصیتش فقط همین حاجت شما نیست، اون دعاهای خودتون و اقوامتون خواص زیادی داره، آثار زیادی داره. یکیش این بوده، حالا به چه دلیل مصلحت نبوده یا مانعی جلو استجابت دعا رو گرفته یا دلیل دیگه ای ما خبر نداریم، ولی به هر حال خواص دعای شما فقط این یک حاجت نبود، اون آثار دیگه ای رو داشته، اونا هست. مثلا عبادته، الدعا مخل عباده، افضل عباده، بهترین عبادته، اصاره عبادت، اون جای خودش هست. چنان که ممکنه که موانعی جلو استجابت دعا رو گرفته باشه، ما از اون موانع خبر نداریم. در این حال شما دعاتون ادامه بدید و راه رو ادامه بدید. اگر مصلحت باشه خداوند کمک خواهد کرد و مشکل حل خواهد شد. نسبت به سحر و اینها، گرچه من خیلی احتمال نمیدم، حتی یک درصد هم شاید احتمال ندم، برای اینکه حالا مطمئن بشید مشکل حل شده، خودتون میتونید مراجعه کنید به مفاتیح. دستور بطلان سحر تو مفاتیح هست، همون انجام بدید. دستور عملی هست که برای بطلان سحر تو مفاتیح اومده، یا یه لوحهای خاصی هست بطلان سحر، اونها رو مثلا میتونید تهیه بکنید. خیلی هم اهمیت به اون مطلب ندید. مطلب بعد این که با دعا، با صدقه، با توسل به اهل بیت علیهم السلام سحر هم از بین میره دیگه. ساحر رو دست خدا که نمیتونه بلند شه، رو دست اهل بیت که نمیتونه بلند شه. برای انسان میتونه با دعا و توسل و صدقه و اینها اون اثر سحر رو هم خنثی بکنه اگر سحری در کار باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یه تلفن داریم از اصفهان بگیریم، بعد پاسخ خانم کریمی رام داشته باشیم. آقای نوروزی سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر.
بفرمایید. متشکرم.
زنده آرزوی طول عمر آقا محمدی، خسته نباشتم دستان در کارم. تو قرآن کریم خداوند سفارش کرده به بخشش در بعد از قتل یا چیز. میخوام بدونم چرا امام حسن علیه السلام ابن ملجم ها قصاص کرد، بخشش انجام نداد، اون چه معصوم هست. یک، بعد چند هفته پیشم تماس گرفتم که کتابی میخواستم در مورد زندگی نامه پیامبر اکرم و امام ها، چون که تو اینایی زیادی میکنن در مورد چند همسری پیامبر یا امام حسن، اینو میخوام کتاب باشه بتونم حضور ذهن داشته باشم بخونم جوابشون بدم. و در آخر هم دعا کنیم برامون که انشالله مشکلات ما هم حل بشه.
انشالله.
ممنونم از رحمت هاتون.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر باشه و خدا نگه دارت. خب از آلمان هم یه تلفن داریم. سوالات خیلی شد، میرسیم یا نمیرسیم نمیدونم. باشه، آقا صادق سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، سلامت باشید، بفرمایید.
تبریک میگم عید سعید فطر رو به شما آقای متوکل و جناب آقای محمدی. خسته نباشید.
ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنیم. متشکرم.
سوالی داشتم، اونم در مورد حدیث کسا هستش که چطوری هست که حضرت زهرا علیه السلام مستقیماً گویا گزارش رو میدن، گزارش این دریافت که رخ داده به جابر، گویا مثلا میشنوه قضیه رو از پیغمبر یا از حضرت جبرئیل نگرفته بود؟ در این مورد مشخص انشاءالله.
الو
الو میشنوین؟
بله بله، ما صدای شما رو داریم.
بله همین سوال این بود،
فقط همین بود سوال.
چطوری هستش که حضرت زهرا، یه مطلبی هم اگه ممکنه، مطلب خیلی کوچیک ریز.
بله.
در مورد این کسانی که زنگ میزنن در مورد سحر و جادو این چیزا میپرسن، ما تو اروپا هست که گویا واتیکان سالهاست یک کمیته رو تشکیل دادن که کسی که از این مشکلات داشته باشه یه طوری بهش کمک بکنن. سوال اینجاست آیا در حوزه کمیته گروهی از علما نیستن که بتونن به نحوی به مردم کمک بکنن؟ یعنی یک نفر نباشه، یه سری از علما که به علوم غریبه آگاهی داشته باشن بتونن مشکلات رو حل بکنن. آیا هست یا نیست همچین مواردی؟ میشه کمک کرد یا نه؟ خیلی ممنون، خسته نباشین، خدا شما.
خیلی ممنونم از تماستون، وقتتون بخیر. 9 دقیقه وقت داریم و 6 تا سوال. توسل به اهل بیت به چه صورت هست؟ معناش چی هست؟
سلام، صورت های مختلف داره. ما فرمون ما انتمسکتون به همالن و عبد. یکیش اینه که ما اون چیزی از اهل بیت میخوان به دستورات اهل بیت رو انجام بدیم که به این طریق ما مشابهت پیدا میکنیم به اهل بیت، روح ما به روح اهل بیت نزدیک میشه، رفتار ما به اهل بیت نزدیک میشه، میشه نمسک. یکی این که اونها رو واسطه قرار بدیم و از خدا بخوایم میشه به خاطر اونها و آبروی اونها ما رو در مسیر هدایت کنه، اینم میشه تمسک. چنگ زدن به دامن اهل بیت علیهم السلام و قرآن و شفیع قرار دادن قرآن و اهل بیت علیهم السلام، اینم میشه یک نوع تمسک. چنانچه اون عمل کردن به دستورات قرآن و اهل بیت علیهم السلام هم خودش نوعی تمسک. و مثلا بعد این که از خودم که ما توجه داشته باشیم که مسیر اینجاست، اگر ما در راهی که قرآن ترسیم کرده و اهل بیت ترسیم کردن اگه در این راه بودیم، خود این میشه تمسک. خود همین در مسیر این راه بودن میشه تمسک.
فقط ائمه معصومین علیهم السلام مفهوم واقعی قرآن رو میفهمن و ایشان هم که هنوز الان نیستن، پس چی میشه ماجرا؟
نه، قرآن مراتبی داره، ظاهری داره، باطنی داره. باطنش باطن همینطور، بسیاری از اون ظاهرش همه میفهمن، تازه همون ظاهر هم فرق میکنه. کسی مثلا عربی، ادبیات عربیش خوب باشه، کار کرده باشه، خب بیشتر میفهمه. کسی با لغت عرب و اینها آشنا باشه بیشتر میفهمه. کسی که در ادبیات کار کرده باشه همینطور. اینجوری نیست که هیچ کسی چه نفس مثلا قل هو الله احد رو شما متوجه نمیشید چیه. روشنه دیگه، قل هو الله احد، هر کسی که الله و احد و هو اینها رو بدونه معناشو میدونه. بله، اون بطون قرآن، اون چیزی که در عبارت داریم که انما یعرف القرآن من خوطب به، اون تماس کامل و تمام عیار با قرآن، او خاص اهل بیت علیهم السلام میشه، مطهر مطلقاً. اما هر کس خدمت قرآن بیاد به اندازه ظرفیتش از قرآن بهره میبره، چون قرآن در واقع یک فرمایشی از مولانا رسول در نهج البلاغه است، فرماید هیچ کس با قرآن نشست برخاست نکرد مگر اینکه زیاد شد و کم شد، بر هدایتش اضافه شد، بر بهره وریش از قرآن اضافه شد، از جهلش کم شد، از خودم کوری و نابیناییش کم شد. هیچ کس نیست که با قرآن باشه و بهره نبره. مثلا حدیثان فرمایند این القرآن زاجرون و آمر یعمر بالجنه و یزجر عن النار، خود بودن با قرآن انسان رو به بهشت میبره و انسان از جهنم حفظ میکنه. بنابراین برای همه بهره داره. بله، اگر ما بخوایم اوج بهره رو، کاملترین بهره رو، یعنی که کاملترین فهم از قرآن داشته باشیم که حتی باطن و قرآن و تعویل های قرآن، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه همه رو بخوایم بفهمیم، اون کار علی بیت علیه السلام، که اون یه آخرین حدش.
بسیار خیلی ممنونم. آقای نوروزی، اولین سوالشون، در قرآن سفارش به بخشش شده، پس چرا که به منجم قصاص شد؟
اولا که هر بخششی که نه، اگر بخشش باعث گناه بیشتر بشه، میدونی که ابن ملجم به ما مشابه گفت که من میخوام یه حرفی در گوشی به شما بگم. امام موافقت نکرد. بعد گفتن چرا؟ گفت که میخواست که با دندان گوش منو بکنه. بعد از شهادت امیر اسلام تازه اینو رهاش میکردن. چی میشد؟ این باید رها بشه؟ تو جامعه رها بشه باید همینطور از این جنایات انجام بده؟ ترحم بر پلنگ تیز دندان، جفاکاری باید با گوسفندان. کی گفته که هر کسی رو بخشید؟ یک مجرم بزهکار خطرناک رو که همینطور آب خوردن آدم میکشه بیم ببخشیمش. کی گفته باید ببخشیمش؟ نه اینجوری نیست که بخشش همه جا که نیست. مطلب دوم این که کشتن مولانا علیه السلام دو تا حیثیت داشت. یک حیثیت شخصی، یک حیثیت اجتماعی. به عبارتی امام حسن علیه السلام از دو موضع برخورد میکرد با ابن ملجم. یکی به عنوان ولی دم، او تنها نبود امام حسن، همه فرزندان حضرت بودن، همه باید میبخشیدن. تنها امام مجتبی نبود، کل فرزندان مولا و همسر مولا و برای تمام اونایی که اولیا دم بهشون میگن باید میبخشیدن. یکیش هم نمیبخشیدن
نمیشه،
بخشیده نمیشه. این از یک حس. از حس دوم این که این یک جرم اجتماعی بود. یعنی امام مجتبی به عنوان امام، به عنوان حاکم جامعه، اون یه حق خدا بود. اولش حق شخصی خودشون بود، تازه امام مجتبی میبخشید، ام کلثوم هم میبخشید، بازم باید قصاص میشد. اون یکی از اون حیث بله با بخشش ممکن بود قصاص برداشته بشه، اما از حیث حق الله چی؟ که امام مجتبی در واقع به منزله مدعی العموم بود، او باید حق خدا رو سیفا میشد و این شخص از نظر حق الله باید حتما چیه؟ قصاص میشد. این دو تا رو باید با هم حساب کرد.
کتاب راجعه پیامبر مکرم اسلام خواستن که بتونن،
کتابی که بخواد این شبهات رو پاسخ بده. الان تو ذهن من نیست، شما باید دنبال این سوال جواب ها باشید. جواب داده شده، زیاد هم جواب داده شده، اما کتاب هایی که به درد این کار میخوره راجع به زندگی پیامبر، اون از صحیح من سیرت النبی الاعظم مال جعفر مرتضی رحمت الله علیه، کتاب خوبی است، به فارسی هم ترجمه شده، نظره جدیده فی سیره مال مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، اینم به فارسی ترجمه شده و کتاب خوبی است. این سیره ها رو ما توصیه میکنیم که این حرفات تو این سیره ها هست.
بسیار. دو دقیقه وقت داریم و در مورد حدیث کسا چه از زهرا سلام الله علیها مستقیما گزارش میکنن.
تو همین از مقامات از زهرا سلام الله علیها است که با فرشته ارتباط داره، یعنی فرشته وحی رو میبینه، باهاش صحبت میکنه. حتی بعد از رفعت پیامبر جبرئیل نازل شده حضرت زهرا سلام الله علیها. این میرسی از زهرا سلام الله علیها با آسمان در ارتباطه. تو همین حدیث کسا اگه دقت کنید ببینید که محور برای معرفی اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار گرفته. جبرئیل سوال میکنه اینها کی هستن که خدا سر زمین آسمان رو برای اینها خلق کرد؟ اگه اینها نبودن دست و آفرینش نمیزدی. خدا متعال میفرماید هم فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها، فاطمه و ابوها و بعلها و بنو، اینها فاطمه، یعنی فاطمه میشه معرف بقیه،
چه محور،
چه محور، یعنی جای، یعنی فاطمه در عالم ملکوت آنچنان شناخته شده بود که وقتی گفتن فاطمه دیگه جبرئیل میفهمه ساعتش که چیه، قضیه چی هست. بله محور حدیث کسا خودش زهرا سلام الله علیها است با همه جزئیاتش، که جبرئیل اومد صحبت کرد، او هم شنید. اجازه میدی منم وارد بشم؟ فاطمه زهرا هم شنید. تمام اونجا محور اون حدیث همونطور که اشاره کردم خود از زهرا سلام الله علیها است. بله تو شما خود بعدم از آلمان بودی ها؟
بله
فرمودن درسته که حضرت زهرا اینو میدید، متوجه میشد و علم داشت. راجع به علم حضرت زهرا ما قبلا صحبت کرده بودیم، تو برنامه های دیگه هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. یه وقتی از مولا رفتن منزل، عمار یاسر میگه من پشت در ایستادم، زهرا به حضرت علی علیه السلام گفت که میخوای بهت خبر بدم از علم ما کان، ما یکون، ما هو کائن؟ حضرت عقب نشینی کرد. امیرالمومنین اسلام عقب رفت و اصلا پیامبر بهش گفت تو خبر میدی یا من بهت بگم؟ اصلا شما بفرمایید. گفت که رفتی خونه فاطمه زهرا اینجوری گفته. بله فاطمه تو بعد ازتون مندیم، پایره تن من هست. بله او به این مقام رسیده. بله حضرت زهرا سلام الله علیها عالمه غیر معلمه بود.
بسیار عالی. توی حوزه جایی رو داریم که پاسخ بدن به
این علمای هستن که این کارا رو انجام میدن و این علوم رو دارن، اما اینکه بخواد تشکیلاتی باشه، چون واتیکان اونجا یه تشکیلات دولتی و حکومتیه، حوزه حکومتی نیست، حوزه شخصیه، تشکیلاتی ندارن که بخوام بگیم مثلا یه شعبه از حوزه علمی قم مرکز پاسخگویی مثلا به جنزده ها و یا مثلا سحر و جادو این هست، اما علمای هستن که در این زمینه کار کردن و کمک میکنن. و شونم که سوال کرد، خواهر محترم که سوال کرد، از همین موضوع سوال کرد.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی از اینکه تشریف آوردید، ان شاءالله باز هم خدمتتون باشیم. هیچی فرصت نداریم، خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. هر جای هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. التماس دعا داریم و خدا نگهدار همه شما.